أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و من آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. همطور که مستحضرین، بحث برمیگردد به آیات قبلی که پروردگار ما را متذکر جمال سبحانی و جلال حق و جمال حمدی و جمال حق نگاهمون را انداخت و ما را متوجه کرد، و بعد در آیه 22 در آیه 19 یه جمع‌بندی فرمود که سبحانش از الحمدللهش جدا نیست و جمالش از جلالش جدا نیست، و آیه 19 همینه میخواه بگه یخرج الحی من المیت. خب جمال حضرت رب العالمین جلوه حی و حیات حضرته، جلال حضرت جلوه نفی غیر است. وقتی نفی غیر کنه مرگ اون غیر حاصل میشه با تجلی اسم جلال و سبحان اللهی. فرمود خب حالا اینجوری است که یه جمالی است که جلال نیست و یه جلالی است که جمال نیست. میگه نه، یخرج الحی من المیت، از تو دل حیات مرگا میکشه بیرون. که عرض کردیم چقدر خوشحال میشیم ما اگه یه همچی کاری با ما بکنه که حیاتمون در غرور و شهرت باشه، خب از این مرگا بکشه بیرون، در تواضع و عدم خودنمایی باشه. یعنی یه لحظه لطف بهمون میکنه، امتحانمون کنه، یه مرتبه مغرور شدیم. خب حالا که مغرور شدیم باید یه مرگی از دل این غرور به ما بده، و اون همان تواضع است، مرگ از غروره. فرماد اینجور نیست که حالا بگون خب یه سبحانیست که مثلا لطیف نیست یا لطیفیست که قهار نیست. میگه نه، اینا به هم شدیدن قفله. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. گاهی اون طرف آدم یأس گرفته استش، میگه فایده نداره، ما آدم نمیشیم. یه مرتبه یه امیدی، یه درخششی، یه افق معنوی به آدم میده. یعنی جلوه سبحان اللهی و جلالی حق میاد به قلب میفته، آدم میاد مایوس بشه. یعنی میخواد آدم ها بمیراند از منیت ها. یه مرتبه آدم به کل مایوس میشه. نه، اینجا جلوه چی میاد؟ که تو دل این مرگ یه حیات، جلوه لطیف، جلوه رحمانی میاد. و یحیی الارض بعد موتها، بعد نتیجه گیری میکنه، میگه که خب پس همواره اینجوری است که از زمین حیات میرویاند، هر زمینی که زمینه ها هم حساب بشه. حضرت آیت الله جوادی خیلی خوب از این عرض همیشه تذکر میدن و استفاده میکنن. میفرمان عرض نمونه ایست از زمینه، زمین و زمینه. مثلا خودتون میگون چی تو اصطلاح میگون؟ آقا عرضش خالیست، یعنی زمینه نداره. فرماد که خب حالا این معادله جلوه اسم جلال و جمال نتیجه نهایی چیه؟ یحیی الارض بعد موتها، آخرش این زمین و زمینه به یک حیات میرسه. نکته ظریفی دیگه که بالاخره آدم میبینه در عالم این که آره کل این زمین و همه ی حیات و تحرک و تلاشش نسبت به اون حیاتی که بعد از دل این در میاد یه نوع مرگه، یه نوع مرگه. اون حیات هست، حیاتی که در و دیوارش حرف میزنه، دست آدم حرف میزنه، دیچی کنگرهای بهشت هم حرف میزنه. بعد جنبندی میفرماد کذالک تخرجون، اینجوری خارج میشین. شاید برادون سوال باشه که چرا نگم مثلا اینجوری از این دنیا خارج میشی؟ نه آقا، این اطلاق داره، هر خروجی از همین شکلی است. میخوای خارج بشی از ذهنیت‌های غلط، کینه ها، میگه همین طور است، دست اون است، اون که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها، اون چی؟ کذالک تخرجون، اینجوری شما رو در میاره از مسائل. خیلی خوب است که این آیه را هی داشته باشید. تو هر حادثی، از ساده ترین قسمت های زندگی تا عمیق ترین حادثه های جهانی، همیشه اینطور است. شما ببینید چقدر تلاش کردن در سقیفه قدیر رو دفن کنن. خب خدا میگه چی؟ میگه خیلی خب شما خیلی زمینه ساختید، ولی ما تو دل همین زمینه ها یه حیاتی را ایجاد میکنیم. بالاخره این جوان قرن 21 اهل سنت نمپرسد از خودش که این اسلامی که باید علو بر همه مکتبها و اندیشه ها داشته باشه، حاصلش چرا این حاکمان خبیث عربند و چرا حاصلش اینیست که اون نیست که پیغمبر به ما وعده داد؟ خب اینجاست که خدا میگه نه، من تو دل همین زمین رو احیا میکنم. حالا جالبه، هرچه آیه دیدین که میفرماد زمین را احیا میکنم، ذیلش یه روایت هست که یعنی با وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه. و از کجاش در آوردن؟ یعنی خب در میاد ازش، یعنی در میاد از آیه که یک یعنی هر کی میخواد هر کاری بکنه همش تازه زمینه میشه تا یک حیاتی دراره. میخوام عرض کنم عظمت قرآنه. ببینین دنی میخواد چیز یاد قرآن بدیم، یه کاری کنیم چیز از قرآن یاد بگیریم. قرآن که بلد بوده از که بگه دابا کذالک تخرجون من امن قبور کن. بابا درست است، یکی از مصداقای عالی اعلاش همینه، ولی و مفسرم واقعا وظیفش است که مصداقا بگید که آدم را راهنمایی کنه، ولی همون مفسرم در عین اینکه مصداقا میگه مواظب است که آیه را مقید به اون مصداق نکنه. این داره میگه آدم ها کذالک تخرجون، پیچیده ترین حادثه ها و زمینه ها که میخوان مرگ به بشر بدن، زمینه میشه که حیات به وجود میاد. تو مسائل سیاسی، تو مسائل تربیتی، تو مسائل خانوادگی، یعنی اگر دست خدا بدید سخت‌ترین اختلافا بستری میشه که یک حیات بر این به وجود بیاد. دیگه به نظرم دیگه آدم خودش این آیه رو ول نکنه. این که میبینین حضرت امام خب شاه واقعا فکر میکرد که دیگه تمام کرد یک نهضت نورانی که حضرت امام باید به صحنه میوردن. گفت تبعیدش که کردم، پشت سرش هم که اینقدر دروغ و تهمت زدم، دیگه تمامش کردم دیگه. چرا امام اصلا هیچیشون نمیشه؟ یعنی اون یه لحظه یک ذره احساس این که شاه دستش گرفت تفکر جامعه را و مرگ حاکم کرد، چرا این نمیشه؟ من که آیه را میشناسم، تو زندانش، تو تبعیدش، توی تبلیغات کفری جهانی. گاهی آدم خب خودتون برادون پیش اومد که گاهی اون چنان تبلیغات منفی کردن که انگار مثلا آدم مثلا حس می‌کنه دیگه انگار بناس خون شهدا رو اینا پامال کنه. ولی بعد شما می‌بینید که اگه بناس شما کاری بکنید، خب آره شما از اون کار نمیاد، می‌گه وای لازم چیکار کنه. ولی اگه بناس خدا کاری بکنه تو دل همین زمین مرده و زمینه که اینا ایجاد کرده، یه حیات ایجاد میکنه. ببینید یحیی الارض بعد موتها و کذالک تخرجون. بنابراین تمام این مثاله که من زدم مقدمه بود خود آیات نگاه کنی. میفرماد حالا از آیه 20 تا آیه 25 همش ببینین این و من آیاتهی است. این و من آیاتهی میخواد چی بگه؟ میگه خب حالا که مشخص شد اسم جمال و جلال حق و حالا که مشخص شد قاعده‌ای که از دل حیات مرگ میاره بیرون، از دل مرگ حیات میاره بیرون و زمین و زمینه مرده را به حیات منتقل میکنه و شما را در میاره از این انحرافات و مشکلات، میگه حالا بعد از اینا که روشن شد، حالا بیاید نگاه کنین به این عالم، با این دید، با این تحلیل نگاه کنین. و من آیاتهی ان خلقکم من تراب. اینا بحثش مختصرا شد، دلمون میخواد حالا بحث با یه جنبندی جدیدی نگاه کنیم. میفرماد از آیاتش، آیاتش یعنی چه؟ یعنی از این جمال جلال و جمالیش، از این حیات که از مرگ در میاره و از این مرگی که از حیات در میاره، از اینا یه خود برای اینکه اینا رو ببینی این آیات نگاه کن. و من آیات ان خلقکم من تراب، خب این که خیلی دیگه نرم شد. یعنی از خاک حیات در میاره. اگه بناس خاک حیات بشه ابدا هم چیز نمیشه. اگه بناس یه مدبر رب حی قیومی، تعجب نمیکنه از این خاکا چطوری این همه آدم ریخته از وسط زمین. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، شما بشری در گستره زمین. خب این نگاه این چیه؟ اینا ببرش تو این زاویه که حضرت رب العالمین با جمال و جلالش و با اینکه از حیات مرگ و از مرگ حیات در میاره، ببین چه کار کرده است. باز من آیاتی که اون چند جلسه موندیم روی همه آیه 21 که حالا دیگه بعدن تو فضای کلی بحث می‌کنیم. و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، در همین جلوه جمال و جلالیش و یخرج الحی من المیت و عکسش چی؟ خلق لکم من انفسکم ازواج. از خودت نمی‌پرسی این همه حیات عجیب چطوری از یه زندگی ساده در میاد؟ لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده. آخه اینه کی در آورد بین دوتا آدم گوشتی یه مرتبه این همه صفا و بزرگی و افقهای بلند رو برنامه ریزی کردن؟ جعل بینکم مودتن و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. که همین جا بود که در واقع با این دید ما اون جلسات گذشته درس کردیم که بابا این یک نحوه حضور خداست، اینا ساده ازش نگذرین. یعنی این مسئله خانواده را متاسفانه و صد متاسفانه ما مذهبی ها ساده داریم میگذاریم، از قرآن ساده نمیگذاریم، الحمدلله مذهبی ها رو در آنچه، ولی از خانواده ساده میگذاریم. خب همون یعنی ما همطور که قرآن اگه نادیده بگیریم نمیتونیم درست ادامه حیات بدیم، اگه خانواده رو نادیده بگیریم جایگاهش را، هر زن و مردی مسئولیتش رو، وظایف بزرگش را در اینکه باید این قرآن الهی را که وحی به قلبها شده است در ازای این زن و مرد که کنار هم اومده، اینا باید شدیداً روش برنامه ریزی کنیم. و واقعا هم جای یه بحث طولانیه با مقدمات زیاد داره که فقط تو این سیاق داریم میگم و من آیاتهی، تو ببین و از تبیین پیامبرم استفاده کن. ببینید پیامبر نمونه خوبیه برای اینکه نشون بده واقعا زندگی بین زوجین چه خصوصیاتی باید داشته باشه. تو خود قرآن میگه پیغمبر، ما این قرآنه که برای تو نازل کردیم لتبینه للناس ما نزل الیهم، برای اینکه تو برای مردم اون چیزی که برای مردم گفتیم روشن کنی. خب نمونه شخصیت پیامبر که جامعیت یعنی رابطه زن و مرد در یک صفای خاص با اون خصوصیات خاص قسمت مهمی است. این که ما واقعا تو این قسمت کم آورده، یعنی ما اون حساسیتی که باید دلواپس زندگی باشیم نه مردها متوجهن، با دو تا قور بیجا و دو تا نمیدونم منت گذاشتن میریزن خونه رو به هم، و زنا با این که اصلا متوجه نیستن که با این خونه رو باید مثل گل نگه داشت. اصلا میگفتن خواهره که ماه رمضان جلسه قرآن هستا، بعد گفتن یکی از این آشنابایی ما گفتن ازشون میپرسیم از این خواهره که چیکار میکنیم، گفت هیچی، صبح که میام اینجا قرآن، بعدم یواشاش منتظر میمونیم که نماز ظهر رو بخونیم، بعدم که میریم یه خود آقا صحبت کنن، میریم خونه یه کمی میخوابیم، بعد افطار رو میخوریم، میام میریم دعا ابو حمزه تا سحری، سحرم میام دوباره خونه سحری میخوریم و یه خود میخوایم و میام اینجا قرآن، میام یه امامارم خانومم فکر کنه بعدم میره معراج. بعد احمقانه ترین شکل زندگی اصلا، یعنی من لغتی دیگه ندارم اگر میگفتم اصلا هیچ، بعد به خاله جزا حالا واسه بعد من نه الحمدلله ماه رمضان است، اصلا تو خونت کوپاست، شوهرت چی شد، زندگی چی شد، اصلا حالیش نیست. یعنی وقت فکرم واقعا هم مثلا بعد خب بعد ماه رمضان یک ماه عیالش دست این زن مثلا چقدر بی خوده، خب یه دوتا قور میزنه میگه نه بفرمان تو اصلا قدر ما رو نداری که ما چقدر خوبیم، همه شبام تا صبح بیدار بودیم دو ابو حمزه و اینا بودیم. خب حالا اگه عکسش کرده بود، قداست خونه رو شناخته بود، همین روزش گرفته بود، از خونم پاچه بیرون نمیذاشت، برفرض به نظر شما این روز عیدفه تمام درهای آسمان به قلبش وا نمیشد، به نظری من وا میشد اگه جایگاه خونه رو میشناخته. عکسش هم عرض میکنه خیلی عجیبه، این آیت بزرگ الهی دیده نمیشه و نمیدونم چقدر باید قصه بخوریم که این بزرگی هایی که من هم تو حالا دیگه هرچه بیا بشه من هرچه ببینه آدم عقده این شده است، چینه این شده است، وسواسی شده، اگر ریششه بگیریم ما نیست که اون لذت حلالی که باید درست مدیریت می شده است تو خونه نشده است. چون این آدم وسواسی اون من چی ها؟ ناخون بزنید؟ عموماً در استفاده لذت حرام ناتوانند، نمیتونن، مرد و زنم نداره دا، بلد نیست، وسواسی میشه. یعنی حالا روش آدم هایی که افسردگی دارن قور می زنن، آدم های کینه ای، آدمایی که تو اداره کار مردم انجام نمیدن، اینا همه‌شون اگه نگاه کنیم اون مسیر استفاده سعی از لذت حق، این تعبیر حق خیلی حرف است، من اون جلسه خوندم نمیخوام بمونم، اما اشاره شاق ببینید نبی الله میفرماند کل لحوه مؤمن باطلون الا فی ثلاث، فی تعدیب الفرسق و رمی ان قوسه و ملاعبته امرأته فانه حق. میفرماد آقا همه بازی ها بی خودست، وقت دادون هم میکشین، ارضا نمیشین، چیزی گیردون نمیاد، جاندون سیراب نمیشه الا اینکه بتونی اسب تربیت کنی. یعنی روحی حماسی، این دوتا اولش حماسی، باید انقلابی باشی و عشقی. حضرت امام نمونش عشقی و انقلابی، معاشقه و حماسی. دیگه از این زیبا طرزه میگه هر بازی بازید میده الا این بازی، تعدیب الفرس، اسب تربیت کن و رمیت انقوسی نیزچی قوسدا نیزه و اون کمان دا آماده کن که بزنی تو مخ یارو دشمن، و یکی هم ملاعبت امرأتا. بعد میفرماد این سه تا حق، حقا روش ببینی اینا واجب، یعنی در این سه تا حرکتت به پوچی و بی ثمری و بی محتوایی ختم نمیشه. شما گاهی نه یارو مثلا میشه 3 ساعت فیلم مزخرف میبینه، فیلمای آلوده، بعد انگار هیچ چیش نشد بازم، یعنی ارضا که نمیشه، تازه ذهنش ناکجا آباده جدید تری را میخواه. ولی این عکسشه. بله این که من دیگه قول میدم رد بشم، ولی فاجعه میبینم که این آیت بزرگ درست روش کار نمیشه، که عرض کردم روحی معاشقهی که گم شد آدم نمیتونه دیگه درست با نشاط میده توی داره. به قول مولوی خدا رحمتش کنه میگه آدم خرمن سوخته دلش میخواد شیشه چی میگن شمع همه رو خاموش کنه، میگه ببینید لوجش میگیره کار شما را راه بندازه. زان که هر بدبخت خرمن سوخته می نیارد شمع کس افروخته، نمیتونه دلش نمیخواد. چرا؟ چی حالا بعد شما حساب میکنید این خواهری که اینقدر قور میزنه آقا به همه بند میکنه، مثلا همه آقا کوچکترین اشکال، مثلا بنده خدا این دختره مثلا یه حواسش نبودست موباش رفتست خانم جهنم سا، نگاه کنم این مشکلش با عیالش حل نیست، یعنی مدیریت لذتش رو نتونسته، حالا قرقرو و کینه و اسمش هم میذاره که آقاش هم همینطوره. بعضی این آقایون میشنویم مثلا تو اداره مذهبی هن آقا همه از اینا میترسن، نه اینکه میخوان کار گناه بکنند، میترسن یه کاری بکنند آقا این زود گیر بده، آقا حرام است لعنت الله علیک، آقا چرا باید از اینا بترسن؟ برای اینکه اینا تو مسئله جنسی نتونستن مسئله لذتشون رو حل کنن، حالا به همه گیر میدن. بله آدم باید حلال و حرام را رعایت کنه، اما اینجور که تو بابا گفتن یه سوم دین تقافله، خیلی عجیبه این روایت، یعنی بابا ندیده بگی، این نه اینکه ندیده بگیره کشیک وامیزه دیگه مچ بگیره. خب بفر این در شرح حال امام میفرمودن همه عزیزان روحانیمون میفرمودن که خب میدونی که خونه امام بیشتر علما اینطوره، یه اندرونی داره یه بیرونی، اینا میگم که ببینید روح ها ببینید اندرونی یا بیرونی. خب بیرونی را دیگه وقتی مثلا ملاقات است دیگه کسی اجازه نمیگیره. ایشون میفرمودن که ما عصری بود، عصری تابستونی بود، ما هم تو رفتیم تو خونه امام، دیدیم به یه فرشی وسط حیات انداختن تا 7-8 از این بچه سوپر دلوکس های جیگلوی ریش تراشیده اوت کلونی نصفی آسیایی، امام وسط حیات قاه قاه تو انگار رفقا همو پیدا بخند و شوخی اینا. گفت ما خوده بود جا خوردی واقعا اینا کیه کجا بودن؟ گفتن اینا بچه های انجمن اسلامی خارج کشور هن اومدن. حالا حرفم اینجاست این همه نشاط و خوشابش آدم تبعیدی اون گوشه با این همه تهمت که به این مرد الهی زدن، این همه خوشی کجا؟ اینقدر راحت. حالا حساب کن یکی مثلا میگه آقا این که نصفی آسی نیست دیگه بهش نمیشه سلامم کرد، اونم که ریششه نداره چی ریششه ترش نیست که باید تکفیرش کرد. خب حالا وقت اینا در حالی است که امام از نظر فتوا خودشون حرام، احتیاط واجب در ترک اینا یعنی از نظر من حرامه با، ولی با همه اینا این روحیه ریشش در اونجاست که تونست مدیریت جامعه بکنه. حالا مثال بود اینا مذهبی ها باید یه جوری باشن. من میخوام اینو بگم اگه میبینین که انگار گیر میدین، انگار بلد نیستین باز برخورد کنین، رعایت شریعت با روحیه باز چرا نباید بخونه؟ چرا؟ خب این نمونهش امام، اینقدر باز اینقدر من خودم باز خونه نوارشو گوش دادم، چون پاریس که من نبودم که، بعد نوار رو از پاریس آوردن من گوش دادم، بعد رفقایی که اونجا بودن پرسیدم، ما تو نوار دیدیم که یه خانم میگه آقا این چطوره، این لباس چطوره. خب امام خانم ما فقط شنیدیم که گفتن نه خوبه. بعد بچه‌ها که از پاریس اومدن پرسیدم چی بود این، گفتن یه خانم اومده یه روسری سرش کرده است، موباش اصلا پیدا نبود، روسری، بعد جورابای بلند، دامنی پایین زانو ولی نه پایین پا، و جورابایی این کدر، یعنی جورابایی که پیدا نباشد پشتش. گفت آقا این لباس تو. گفتم امامم کاملا سراپا خانوم رو نگاه کردن و بعدم گفتن نه خوبه، چون ما تو نوار خود نخوبه سش، یعنی نه طور نیست خوبه. خب این روحیه که اینجا باز اینجوری حالا بله خودشون هم فرمودن، نمیدونم مقام معظم رهبری فرمودن یا امام هم فرمودن، بالاخره مسلمه است که چادر بهتره است، یا حالا لاقل ما اینجور میفهمیم. اما عرض من اینه، اینجور نگاه ها که میدونید آدم اینقدر با صمیمیت میتونه برخورد کنه در این رعایت دقیق ترین مسائل شرعی، به جهت این است که تونستن تو اون قضیه منظم زندگیشون رو تنظیم کنن. و من آیاته آیه 22 را میخونیم به هم، خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. میفرماند که از باز نمونه های ربوبیت پروردگار در راستای اسم جمال و جلال و در راستای یخرج الحی من المیت و عکسش، این که این زمین و آسمان خلق کرده است. تو ببین تمامش جلوه جمالی و جلالی پروردگار است. و چی؟ اختلاف السنتکم و الوانکم، زبانها با این همه فاصله و این همه صفا، نژادها و قومها با این همه فاصله و این همه یگانگی. حالا عرض خواهم کرد، بعد میفرماد اگه عالم بودی، اگه اهل علم بودی، میفهمیدی چه عظمتهای از پروردگار تو این خوابیده است. واقعا نمیدونیم، گاهی آدم سالها طول میکشه تا بفهمه دیگه آیه را. من در حد خودم هم تفاسیر را نگاه کردم، ولی چون که تفاسیر گاهی مسئله شون نبوده است که درگیر بشد، مثلا یه چیز عجیبی که این 100 سال اخیر بیشتر روش بحث گذاشته شد، رابطه فکر و زبان، خیلی عجیبه. یعنی هر زبانی فکرش با خودش فرق میکنه، با هر زبانی فکرش با خودش، عجیبه. یعنی هر زبانی یه جور فکر خاص است که این واژه های خاص رو ایجاد میکنه. درست است ریشه ها یکیه، زبان ها میدون عموما ریشه هاش یکیه است و کارم شده است، خیلی هم خوب کار شده است، هر چند هنوز زمین است. ولی میخوام عرض کنم، یعنی روح شرقی زبان بودایی ایجاد میکنه و روح غربی زبان لاتین ایجاد میکنه و روح خاورمیانه‌ای زبان عربی فارسی ایجاد میکنه که خیلی هم خوب به هم قفلن، و روح آمریکای لاتینی روح زبان لاتین ایجاد میکنه. یعنی این روح تو این قالب است. این حالا داشته باش، حالا نمونهشم شما ببینید، مثلا وقتی روح لاتین را یونانیت، حالا کلا روح لاتین، این خب یه روح خاص است دیگه، بیشتر جنبه استدلال خاص داره، استدلالش اشراقی نیست، خیلی خشک و کلاسیکه. بر همینم خب حالا با این فرض بیشتر این جنبش غلبه داره، بر همینم قدیساشون هم فیلسوفه. فلوتین مثلا، فلوتین هیچ وقت نمیشه با بودا مقایسه کرد، فلوتین یه قدیس غربی است، مولدش اسکندریه است، اما بیشتر حالا غربیه. اما بودا با بدیهیاتش سخن میگه و با بدیهیات ما، اما اون با عقلانیت سخن میگه. یعنی این ور قلب غلبه داره، اون ور عقل به یه معنا. خاورمیانه جمعشه. حالا زبونا رو ببینید، مثلا این عجیب اونجا اشراقی است. مثلا اوپانیشاد رو که میخونی باید با قلبتون تصدیق کنی، دیگه نمیشه مسخره کرد. میاد مثلا میبینین افلاطون رو میخونید، میبینین نه با عقلتون باید، نمیشه اشراقی بحث کرد، نمیگیره. میاد مثلا خاورمیانه میبینین هر دوش میفهمه، جمع میکنه. میرید مثلا واقعا عجیب، مثلا این سرخپوستا مکتب دارن برای خودشون، حرف دارن. این که عرض کردم از اون برمی بینید کاملا جدا، از اون برمی عجیب در توحید یگانن، همه آهنگ الهی دارن. یعنی آقا آدم نه در اشراق شرق و در غرب، در وقتی هر کدوم در مسیر تعادلن و در خاورمیانه، همه جلوه های خاصی از حضور ربوبیت پروردگارند و جمال و جلال و یخرج و حیم نلمید. خب میفرماد اینا رو چرا از این زاویه نگاه نو میام رو السنه ها، یعنی ببخشید روی الوان ها، با این همه تفاوت ها میبینید که نه همشون آهنگ الهی دارن. خب واقعا بدن ها خیلی عجیبه، یعنی بدن ها منش های خاصی به وجود میاره، تفاوت آداب به وجود میاره. این بدن یعنی بدن ها و قبیله ها دقیقاً ببینید با طبیعت ها ساخته شده. یعنی اگر در آفریقا بدن ها باید سیاه باشه، اون طبیعت و این بدن یه نوع زندگی نابی میده. حالا شما ببینید وقتی مثلا یه سفید پوست میخواه برد اونجا، باید کل درد سر بکشه که این پوستش نسوزه، بعد تازه مشکل روحی پیدا میکنن خیلی هاشون، یعنی روانیش میشن بعضی ها که بیرن تو منطقه ای که مال سیاه پوست هاست. خب با زور و فشار جا به جا کردن اقوام را، کار شده است. عرض میکنم مفسرین ما چون مبتلا بهش نبودد نگذاشتن، یعنی به اصطلاح بابش رو نکردن. ولی اگه امروز شما بشینین کار کنین، یا من روزی که اینا رو مطالعه میکردم باورم نمیاد که یه روزی به دردم میخورد که آمار بتونم بدم. عدد و رقمای خیلی عجیبی را به آدم میده این بحثا. بالاخره وقت بذارین کار کنین. میفرماد که باید عالمانه رو قضیه فکر کنین. اگر عالمانه فکر کنین ببینین نه آقا، همه اخیراً خب واقعا این بصیرت خوبی بود. مقام معظم رهبری فرمودن که خود زبان کردی یه ثروت ملی است. من نظرم از یعنی یه روح کردی، یه روح عجیب خاص خودش است. اگر که استعمار اومد منحرفش کرد بحثش جداست. ما آدمای بسیار بزرگ متعالی بزرگ عرفای فوق العاده بزرگ از نسل کردی داریم، افغانی شیخ انصاری داری، علامه طباطبایی ترک، حاجی زلی آقا شیرازی اصفهانی، آقا جاقا ارباب، آقای تهران حسینی تهرانی. یعنی اینا میبینین که در اینا همه اینا با خصوصیات زبانها، با خصوصیات نژادها، هر کدوم یه پیامی از توحید را در جای خودشون دارن. میفرماد که همه اینا را با این نگاه کن، این مدیریتی که در عین این همه اختلاف یک جمع وحدانی میکنه، اینا نگاه کن. تو ظاهر جمال میبینی دیگه، جمال برو تو، برو از این ور تو جدای از این، بعد من عوض میخوام جلال جدایی دوگانگی، برو تو اینجوری اختلاف، بعد این در عین عجل و جلال نه جمال از همه در یه یگانگی، همه با هم حرف دارن، دل دارن. شما اوپانیشاد رو میخونی حال میاد، اونا قرآن رو میخونن کیف میکنن، رابطه ها گارودی قرآن میخونه کیف میکنه، از اون بر خودش حرف برا ما داره، انصافا هم حرف داره. اگه یه روزی جامعه در تعادل قرار میگرفت، ما هم از برداشتای قرآنی امثال گارودی میتونستیم استفاده کنیم، هم برداشت قرآنی خودمون رو بهشون بدیم. و من آیاتهی، بعد میفرماد که باز نگاه کن، میخوای جمال و جلال پروردگار را ببینی و اینکه چطوری از دل مرگ حیات در میارد و عکسش، من آیات منامکم باللیل و النهار و ابتغاءکم من فضلهی ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. میگه خواب، این پدیده خواب، خود پدیده خواب، دقت کنید، این نگفت و من آیات منامکم باللیل، و ابتقاء و کنفنه میگه نه، خواب چه در شب چه در روز. میگه این پدیده ی خواب هم تو داری ساده ازش میگذری. آخه چی چیست این مسئله؟ چطوری انسان یه مرتبه یک محلی داره، یه موش، یه موقعیت داره که یه مرتبه از بدن خودش میاد توی عالم دیگه؟ و این ماشین، مثلا ماشین شما ببینید یه ساعتی است. هیچ وقت ماشین که نمیتونه استراحت کنه. شما وقتی که ماشینا خاموش میکنید که ماشین استراحت نمیکنه، بعد جون بگیره دوباره بیاد کار کنه که. ولی آدم این جوریه، به کل از نظام ارگانیسم بدنش میره بیرون. شما دیدین این گردنتون که اینقدر از صبح تا حالا زور زدین نگردارین، آنی که میخوابین چرت بزنین ول میشه. خب اصلا میری یه جای دیگه، تو یه فضای دیگه، تو اون بعد دوباره میای تو این فضا. حالا اون فضا اگه نبود چی میشد؟ از جوانب مختلف. بعد میگه خب از این ور این تحرکی که به شما میده، این کشش های ابتقاء کن، این کشش هایی که به شما میده که بتونید زندگیتون. من گاهی خودم واقعا تعجب میکنم این مردم چه اینقدر شعور دارن. خیلی خوبه میگم گاهی خودم اینم دیگه اصلا نمیتونم اون شعور را داشته باشم. میگم خب خیلی خوبه، سالا باز اینا اگه این شعور را نداشتن که کارا میخوابید که. ولی خب واقعا عجیبه این شعور چطوری به جان مردم میفته. خب حالا بفرما، میفرماد که اینا مبتقا کن منفذه، این شور برای اینکه برن زندگیشون رو تامین کنند. ما این نشان میفرماد اگه کسی یه خورده گوش شنوا داشته باشه بخوابش نوه چیز گیر میاره. من یسمه اونا نمیخوام بگم ولی حتما این که من میگم درست است. شرق روحیش بیشتر یسمه اون است، غرب غرب اون آیه بعدی رو ببینین یعقلونه به یه معنا. حالا همه رو عرض میکنه، یعنی بعضی ها رو دینگارا آماده شدن که حرف حق زود بشنوند و عمل کنند. بعضی ها حرف حق میشنوند در تعادل خودشون، ولی باید خلاصه از کانال تعقل بگذرونن. اگه تعقلشون خلاصه تصدیق نکنه راحت نمیذارم. من دلم میخواد که آخر عمریه مصداق آیه 23 باشه. خودم رو میگم، یعنی خیلی دیگه دنبال این نباشم که حالا حتما همه چیزا، وقتی مطمئن شدم دیگه مسئله حقه، دیگه این عقله رو بذاریم کنار، بگم آقا دیگه یواشاش تو دیگه فضولی بیش از حد شده است. دیگه همین قبل دیگه که ما کلیات مسئله رو پذیرفتیم، اما نمیشه ناکس نمیذاره. یعنی آنی هم میخواییم بپذیریم حق از طرف پروردگار است، نبی الله فرمودن، آنی میخواییم بپذیریم. میگه خوب از نظر عقلی هم مسئلهش اینه وا، یعنی باز میاد دخالت میکنه، نمیخوام بگم نف میکنه با، ولی نظر میده، در صورتی که ما دلمون میخواد دیگه این نظر نده بسش هست. حالا تا یه حدی، حالا شاید هم من اشتباه بکنم، میخوام عرض کنم که اگه از این که در یه مرحله این میفرماد نه، اگه اهل سم بودی، یعنی اهل شنوا بودی، گوش شنوا داشتی، میفهمیدی که این مسئله اینقدر پیچیده است که پس باید سخن خدا و پیامبر راحت بگیری. از این زاویه میتونی به همچی خصوصیاتی برسی، و اگه همچی خصوصیات و ملکاتی داشته باشی این مسائل خیلی راحت میتونی تحلیل کنی. کدوم مسائل؟ این که میتونیم از طریق خواب، این که پدیده خواب را، پدیده خواب که فلسفه نمیخواد، مکتب نمیخواد بری که خب میبینی که راستی عجیبه، یخت فکر کنی این خواب چیه، هر که از زاویه خودش. این تحرک اجتماعی، فعالیت های روزگار، روز آدم، اینا چیه؟ میگه اگه یه خورده فکر کنیم نه، به شخصیتی تبدیل میشی که راحت حقا میپذیری. و من آیاته یوریکم البرق خوفاً و طمعاً و ینزل من السماء ماءً فیحیی به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. میگه باز از که جمال و جلال پروردگار رو در سبحان الله یا والحمد لله ببینی، و اینکه جمال یخرج الحی من المیت و عکسش رو ببینی، این که میبینی به تو برق این آسمان رو نشون میده. اینجا برق علالقاعده همین برق آسمانی، چون مخاطب پیامبر بشری بود از که از برق فقط چی سراغ داشته، همین رعد و برق را سراغ داشته دیگه. اینجا من نظرم نیست که ببریمش تو بحثای علمی یا اینا، دلیل نداره، خود آیه کمک میکنه، مطلبم روشنه. میفرماد خب یوری کمول برق، از این که نمایش پروردگان که برقا به تو نشون میده، آتو را به دو تا چیز میکشونه، خوفه از اونجا حد که خب خطرناکه است، اون من قدیمام که بیشتر پیش میمده است که با برق یه جله میسوختند، خودم یادم است 10-15 سال پیش بود، کلن در با یکی از این رعد و برقا یه گله با چوپانش سوختن. خب معلومه این به گوش بشر میرسته که آقا خیلی حواست رو جمع کنی، این برق یک هیبت پروردگاریست، خوفیست، جلالیست. بعد میفرماد که از اون برم بارونم که داره، خب همین برق دیگه پشتبانیش بارون، تازه نه از اون جهت که بارون داره، از اون جهت که حتما میدونید که اگر این رعد و برق نبود، ازوت ما ممکن است در گیاه کم نیاز داریم، ولی شدیداً نیاز داریم. اگه این انفجارهای الکتریسته تر هوا ایجاد نشده بود، نشد ازوت نازل نمیشد با بارون، بنابراین ریشه های گیاه ها به شدت بیمار میشن. حالا میشد بگم روی کرده خداوند تو این قضیه هم بوده از کمال، ظاهرش هم همون باران باشه دیگه، یعنی باران با آب فرق میکنه اینجور بگون. خب میفرماد که خب این باران هم که براتون میفرسته شما رو امیدوار میکنه، خب همه اینا نتیجه چی میشه؟ فیوهی بهی بهل ارد و عدمات و زمین زنده میشه. بعد میفرماد خب اگه عقل داشته باشی، جوانه به قضیه رو بسنجی، مقدمات داشته باشی و به نتیجه بخوای برسی، اهل عقل باشی، میفهمی که پروردگار اینجا به زیبایی به نمایش آمده است، یعنی به نظاره پروردگارت مفتخر میشی. که چی؟ که میگوی عجب چه خوش سید دلم کردی، به نازم چشم مستد را. چطوری؟ اول گفتی که برو به کار خوفن، دیدین وقتی یه نوری به قلبتون میاد، برق نور، بهتون میگه که نه بابا تو که آدم نشده هنوز، نه احکام درست رعایت، نه معارف داری، خب میای مایوس بشی که خب از اینا برو تا درست بشی. هم برق میزنه خوف ایجاد میکنه تو قلب، هم چراغ روشن میکنه رانشون میده رجا ایجاد میکنه. عارف خوب میفهمه که خب حالا کی نمیفهمه؟ عارف حس میکنه، ولی عارفی که تعقلم بکنه دستگاه میده. همینجا خوب دقت کنید، میدونید که ما دو نوع عارف داریم، یه نوع عارفی که خودشون در سلوکند و اصلا در هوشیاری نیستن که بتونن الان مثل محی الدین کتاب بنویسند و برای بشریت برنامه سیر و سلوک تنظیم کنن، نه اینا اهل تعقل نیستن، نه همون اهل سمع میگیرند و میرن. فرماد اهل عقل اینا نه، اینا در یه جمع‌بندی میتونن برسن، خیلی کار بزرگیست بشنه یه کسی بعد از اون شهود و در دل شهود به خود بیاد و فسوس بنویسه، واقعا معجزه است. از اونجا معجزه است که کسی که افتاد تو این راوا دیگه نمیتونه خودش رو جمع کنه و قلم دست بگیره و فکر کنه و اینا. میفرماد نه، این جور جمع بندی که بتونه جمع بندی کنه این خوف و رجا را، این برق و طمع و خوف رو، این باید اهل عقل باشه. بعد میفرماد و من آیاته، حالا به این جهت که این دیگه آخرین آیه است که تو این زاویه بحث به نتیجه این بعدی برسه، و من آیاته ان تقوم از سما اول ارض، میگه میخوای پروردگار از در و دیوار عالم ببینی از این زاویه که ان تقوم از سما اول ارض، ان تقوم از سما اول ارض و به امرهی ثم ازا دعاکم دعوتن من الارض ازا انتم تخرجون. میفرماد که از نشانه هاش این که آسمان و زمین به امر پروردگار تقوم قائم میشن، سرپان اینجور بگیم، میفرماد به امرهی، یعنی اینجوری نیست که خدا زور بزنه من میخوام این نمیدونم این لیوانو بردارم باید زور بزنم. خدا کن و یکون، به امرهی، امرهو ازا اراد شیئا ان یقول له کن و یکون، امر خدا اینه که بگه بشو و میشه. میگه دقت کردی تمام این عالم به امر خدا سرپاست، یعنی با یه اراده پروردگار همه چی عالم. نگاه کنی مثلا شما دیدین اینا که تمرکز میکنن، مثلا میتونه یه مرتبه با تمرکز شدید یه مثلا مدادو بجنبونه، دستش هم نمیذاره، یا از دور با تمرکز قاشق چای خوری رو کچ کنه. چرا؟ تو این جنس نفسش یه همچی توانایی داره، به امره، به اون خاصیتی که پروردگار در نفس این انسان گذاشته است میتونه این کارو بکنه. همین که شما دست دونه میارین بالا، یعنی دست دونه که با یه یعنی دست دونه چطوری میارین بالا؟ با مندون. مندون مگه دست دارد که دست دونه میارید بالا؟ به امرهی میاره، اراده میکنه میاد بالا. خیلی عجیبه، اراده میکنه دست میاد بالا. حالا رفلکس بیرونیش این است که ماهی چارا قبض میکنه و استخونه تکنه، ولی بالاخره با یه اراده همه این کارا میشه. این اراده ای که همه ماهی چارا قبض کنه و استخونه رو حرکت بده، آخرش این اراده اولیه یه کن فیکونه. میگه تو نگاه کن خدا را، تمام این عالم رو دارد با این اراده نگاه میداره. تقومه، آسمان و زمین با این اراده پروردگار روپاست. حالا همینطور که شما میگن خب فهمیدم چرا دست میاد بالا، برای اینکه عصبها فرمان میدن به ماهیچا، ماهیچا منقبض میشن، استخونه را جابجا میکنن، دست میاد بالا. حالا که موضوع گم نشد که خیلی خوب، ولی این اراده ای که این عصبها را تحریک میکنه بالاخره مال توبه. حالا مثلا آقای نیوتن بیاد بگه فهمیدم علت این که مثلا این کرات همینطور روپا واسدند و به هم نمیخورند و وسطی فضا هستن، مال این است که نیروهایی که نمیدونم F مساویست با G MM پیرین تقسیم بر R دو، رابطه بین وزنشون مستقیم هست و رابطه بین شعاعشون غیر مستقیم هست و اینا علتش اینه. نه عزیزم آقای نیوتن، اینا علت ظاهریش است، مثل این که میگوی ماهیچه ها که قبض شد استخونه کج میشه، ولی ببر سر اول قضیه. علم جدید تا همینجا نشون میده دیگه، میگه آقا علت این که این کرا، خب آخه این که این نیرو را همینطور که شما میگن این ماهیچه ها به وسیله عصب منقبض شد، این که این نظام با یه اراده اینجوری سرپان. خلا عکس العمل خارجیش بله، شما دست گذاشتی رو چی؟ انقباض ماهیچه ها، ولی برگردونش به اون اراده ای که همه اینا رو نگه داشته، این اراده که این عالم رو سرپا نگه داشته. بهره علم از فهم اون اراده برای نیوتن اونه، برای لاپلاس اونه، اما قضیه یه مقدار عمیق‌تره. میگه این حضور اراده پروردگارا شما نگاه کنین این عالم با این آرایشش. بعد میفرماد ثم تموم شو، یعنی حالا میگه خب حالا اینا نگاه کردی، تمام این نظام رو دیدی، دیدی چقدر عجیبه. حالا میگه حالا این نظام با تمام این انضباطش، اذا دعاکم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون، با یه دعوت خاص، دعاکم دعوتا، با یک دعوت و به اصطلاح اراده خاص همه دونو از این زمین در میاره. اذا انتم تخرجون، اونجا گفت چی؟ زمین رو بعد از حیاتش خارج میکنیم و حیات خاص بشنه بعد از مرگش. اینجا میگه حالا کل این نظام با همه این انضباطش که پروردگار تو در همه از ابعادش میبینی، اینا همه نا همه میمیرن، همه خاک میشن، بعد شما هم میرین تو قبرا، یه دعوتتون میکنه، یه اراده میکنه، همه تون میان کجا؟ یه قیامت. حالا دیگه این به عهده شما. من به دوستان میگم، گاهی میگن که آقا ما وقتی میایم آیات را گوش میدیم خیلی میبینیم عجب آیاتی، میگم نه اصلا نمیتونید بفهمین عجب آیاتی تا ربطش به هم نده و همه سوره را یه جا نبینیم، اون عظمت قرآن گیر نمیام، واقعا از طاقت من والله بیرونه. حالا اینا را ربط بدیم به آیات قبلی این تیکه را، و بعد ربط بدیم به آیات بعدی، اون وقت است که آدم میبیند عجب حرفی. حالا این 7-8 آیه را شما به این آیه آخری ربط بدین، از اول شروع کرد سبحان الله یا بگید حمد و بگید بعدش چه آیات خارج کردن اموات از حیات و حیات از مرگ و بگه بعد نمونه بیارید بعد حالا یه مرتبه کف دست ما چی بذاره که ای انسان‌ها همه این معادلات به یه جا ختم میشه که شما از زمین‌ها در میان برای حیات خاصی. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یا ملقاء کبر رویته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآن که بر اون قلب مبارک نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا فرج با برکت حضرت ولی عصر مولای من رو تسریع بدار. قلب مبارکش رو از ما راضی و خوشنود بدار. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. الهی مسئولینی که در جهت احیای حیات دینی و برگشت به تمدن اسلامی شبان روز تلاش می کنند و جسارت مقابله با غرب ظلمانی را دارند، در پناه خودت از همه بلیات و سختی هایی که در مقابل اینها ایجاد می کنند موفقشان بدار. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آله.